بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. این مسئله دوم تحریر الوسیله تو کتاب الحجر، مسئله دوم این بود که همونطور که بچه مهجور است نسبت به مال خودش، نسبت به ذمه هم مهجوره. به ذمه مهجوره یعنی مثلا نمیتونه قرض بگیره یا نمیتونه نسیه یا سلم اینجور معاملاتی انجام بده که مربوط به ذمه انسانه. بعد همینطور نسبت به نفس خودش، یعنی مهجور است در مال، مهجور است در ذمه و مهجور است در نفس. در نفس فرمود که فلا ينفذ منه التزويج، تزویجش صحیح نیست، ازدواجش درست نیست، که اینو جلسه قبلی توضیح دادم. که گفتیم مثلا ازدواج موقت مالی حساب میشه دو این حرف. حالا دنبالش اینه که ولد طلاق علل اقوا، طلاق بچه هم صحیح نیست. علل اقوا فی من لم یبلغ عشرن، اگر بچه 10 سالش نشده طلاقش باطل. و علل احوت فی من بلغه، اگر که بچه 10 سالش شده است علل احوت طلاقش نافذ نیست، یعنی احتیاط واجبه. ولو طلق یتخلص بالاحتیاط، اگر طلاق بدهد راهش اینه که احتیاط کنند. خب طلاق رو فرموده که علل اقوا قبل از 10 سال باطل. طلاق که مسلمن تعهد مالی نیست، برخلاف نکاح. خود نکاح شاید بگیم که یا خودش مالیه یا تلازم داره با مال، مثل مهر و نفقه و اینجور چیزا. و در مال دلیل داریم که تصرفات بچه نافذ نیست، بلذا تو نکاح خوب میشه گفت که نکاحش درست نیست. بلی طلاق، طلاق مسئله مالی که نیست، این که روشنه. امام خمینی فرق گذارده بین قبل از 10 سال و بعد از 10 سال. قبل از 10 سال رو فرموده طلاقش باطله، بعد از 10 سال رو فرموده طبق احتیاط واجب طلاقش صحیح نیست و راهش امنه که احتیاط کنند. اما اینکه طلاق قبل از 10 سال صحیح نیست، این دلیلش مثلا میشه استصحاب باشه، بگیم که حالا استصحابو چند جور میشه بیان کرد. اگر کسی اینجوری بگه بچه 10 ساله اگر قبلن، مثلا قبلن که 5-6 سالش بود، اگر قبلن طلاق میداد طلاقش باطل بود، الان هم اگر طلاق بدهد طلاقش باطل. اگر اینجوری استصحاب رو بیان کنیم، این میشه استصحاب تعلیقی. استصحاب تعلیقی هم توی اصول اختلافی بود، بعضیا قبول داشتن بعضیا قبول نداشتند. ولی اگر اینجوری بگیم، استصحابو اینطوری بیان کنیم، بگیم که این خانم قبلا همسر این بچه بود. حالا که این بچه 7-8 ساله این را طلاق داد، شک داریم از حباله و زوجیت این زن خارج شد یا خیر، یا این زن دیگه همسر او هست یا نیست. استصحاب بقاء زوجیت میکنیم. اگر اینجوری بگیم خب این دیگه طلاق استصحاب تنجیزیه، دیگه تعلیقی نیست و درسته. پس استصحاب بقاء زوجیت به معنای اینکه طلاق باطله. اگر استصحاب اینجوری بگیم دیگه مشکل نده. میشه استصحاب با جور دیگری هم بیان کرد. میشه اینجوری گفت، بگیم که قبلا این بچه طلاقش صحیح نبود موقعی که 4-5 سالش بود، حالا شک داریم طلاقش صحیح هست یا صحیح نیست، استصحاب عدم صحت طلاقش میکنیم. خب فرض کنید پدرش برای زن گرفته، خب این راجع به اون قسمت اول که فرمود تا قبل از 10 سال طلاقش باطل علل اقوا، و اما این که فرمود که بعد از 10 سال طلاقش صحیح نیست طبق احتیاط واجب، و راهش هم اینه که احتیاط کنند. احتیاط هم دو جوره ها. یه مرتبه احتیاط اینه که خود این بچه رو بگیم که هر وقت به سن بلوغ رسید دوباره طلاق بدهد. راه دوم هم اینه که بچه اگر که مثلا 11 سالشه زنش رو طلاق داد، ولی یه بچه هم طلاق بدهد. یعنی این احتیاطش حالا یا به طلاق خود بچه یا به طلاق ولیش. یا اگر که مثلا اون زن میخواد حالا بره ازدواج کنه، این بچه 11 ساله که زنشو طلاق داده، احتیاطش اینه که ولیش به بچه اجازه بدهد که بچه طلاق بدهد یا خود ولی طلاق بده. اما اینکه حالا چرا امام خمینی فرموده که کسی که 10 سال بالاتره طلاقش نافذ نیست طبق احتیاط واجب، علتش اینه که شاید کسی بگوید مسئله طلاق مثل مسئله وصیت و در وصیت یا در باب وقف دلیل داریم که بچه 10 سال به بالا وقف یا وصیت او صحیحه، طلاق مثل اینها، بنابراین این یحتمل که صحیح باشه. شایدم کسی بگه نه، دلیل فقط در خصوص وقف و وصیت است و اون دلیل شامل طلاق نمیشه. به این جهت فرموده احتیاط واجبه. پس فرمود که بعد از 10 سال احتیاط واجب اینه که بگیم طلاقش درست نیست و یتخلص بالاحتیاط. راه رهایی اینه که احتیاط کنن. احتیاط هم گفتم یا خودش بعدن طلاق بده یا ولیش. این فرمایش امام خمینی. بلکه شاید آدم بگه احتیاط همیشه در این نیست که بگیم دوباره طلاق بدن ولی بعد از بلوغش طلاق بدهد یا ولیش طلاق بدهد. این احتیاط نیست که مراد امام اینه. احتیاط همیشه اینه که اگر این بچه زن خودشو طلاق داد بگیم که اصل طلاق باطله. این احتیاط. همین عرض کردم. آره اگر که زن خب نه اگر اسر و حرج برای زن، یا میگیم که ولی بچه به بچه اذن بدهد، یا اینکه ولیش خودش مستقلن، یا اگر که برای اون زن اسر و حرج است اینا میکارو نکردن، حاکم شهر. بلا که عرض کردم اصلا احتیاط در باب طلاق این نیست که بگیم احتیاط میکنیم دوباره طلاق میدیم. احتیاط در باب طلاق اینه، همون جور که احتیاط در باب نکاح همیشه اینه که بگیم که نکاح صحیحه، احتیاط در باب طلاق هم اینه که بگوییم باطله. اگر که یه عقد نکاح خونده شد، شک کردیم درست بود یا باطل، احتیاط در اینه که بگوی صحیحه. اصل عملی چیز دیگه میگه دا، اصل عملی همیشه میگه باطله عقدی که خوندی دا، ولی احتیاط اینه که نمیدونم حالا یه انکحتوی گفت نمیدونیم که از مخرج ها جیمی نمیدونم تلفظ کرد یا نکرد، احتیاط در باب نکاح همیشه بر صحته، یعنی بنا اشاره بر اینه که آسان بگیرید و نکاحو بگیم صحیح. احتیاط در باب طلاق هم همیشه بر اینه که بگویید که این طلاق باطل بود، یعنی بنا شرطون نکاح بر صحت، بنا شرط توی طلاق بر بطلان، نه از باب استصحاب و اصل عملیات. چون عرض کردم اصل عملی چیز دیگه است، ولی احتیاط در باب طلاق این که همیشه بگی که این زن طلاق داده نشود. همون استصحاب تعلیقی و تنجیزی اون اصل عملی. خب بعد میفرماید که پس ولو طلقه یتخلص بالاحتیاط و کذا لا یجوز اجارت و نفسهی، و همینطور جایز نیست بچه خودش رو اجاره بدهد، یعنی اجارش باطله. نه 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 دلیل خاص، یعنی این ده هم که میگیم یعنی مرادمون مراهق، مراد اینه. بله ایشون فرمایه حالا اگر که در ضمن عقد نکاح به دختر وکالت داده باشند، اینجا علل قاعده یعنی اون وکالت رو ولیش باید داده باشه دیگه، درست؟ ولی یه بچه. این شاید فردا همین بحث رو مطرح میکنم که ولی یه بچه اگر یه کاری که مصلحت بچه نیست اون کار رو انجام داد، اون ولایت داشته تو اون کار یا نه، این فردا مطرح میکنم. معایده اینه که یعنی بنای شاره بر اینه که بگه درست نیست بله، و حتی این که مثلا در اینجا برخلاف جای دیگه میگه عدالت اون دو تا شاهد عدالت واقعیه نه عدالت ظاهری. به هر حال و اما مسئله اجاره، امام خمینی به صورت قطعی فرموده اجاره بچه صحیح نیست، یعنی بچه خودشو اجاره بدهد یه روز برای یه نفر میخواد کارگری بکنه، این اجاره باطله. خب استدلالش که روشنه که برای چی فرموده باطله، میخواد بگوید که رفع القلم عن السبی و اجاره یک عقدیه که وجوب وفا دارد، چون اجاره عقد لازمه و وجوب وفا داره و قلم تکلیف از بچه برداشته شده وجوب نداره، بنابراین اجارش باطله. این استدلال امامه، اجاره عقد لازم است در حالی که برای بچه چیز لازم تصور نمیشه. بلکن این استدلال چند تا اشکال داره. اولین اشکالش اینه که اولا اون حدیث رفع القلم، قلم تکلیف را میگوید، یعنی احکام تکلیفی وجوب و حرمت برای بچه نیست و این وجوب وفاء تو باب اجاره، این وجوب وجوب تکلیفی نیست، این وجوب وجوب وضعیه. به عبارت دیگه میشه بگیم این وجوب یه نوع وجوب شرطیست، به این معنا که یعنی عقد اجاره یک عقد لازمه، به این معنا که عقدش قابل فسخ نیست مگر اینکه خیار داشته باشه. این وجوبش به این معناست، یعنی قابل فسخ نیست، نه وجوب به این معنا که شرعاً مکلف است به اینکه وفا بکند. نه، باید وفا کنه، اگه وفا نکرد اون طرف خیار فسخ داره. این معنیش. این اولا. پس اون رفع القلم شامل اینجور وجوب نمیشه. ثانیاً فرض کنید بشود، فرض کنیدم بشه، بلکه وجوب وفا مقدم عقد اجاره نیست. یعنی این طوری نیست که اگر یه عقد اجاره ای لازم الوفا نبود اون عقد اجاره باطل باشه. عقد اجاره یکی از لوازمش وجوب وفا هست، اما این لازم لازم اخص نیست، ولذا می شود یه عقد اجاره باشه، صحیح هم باشه، ولی وجوب وفا هم نداشته باشه. مثلا فرض کنید عقد اجاره در زمان خیار مجلس، خیار مجلس مثلا، یا در زمان خیار شرط، یا در زمان خیار غبن، عقد اجاره صحیح، خیار هم داره، وجوب وفا نداره. اشکال سومش هم اینه که اگر فرض کردیم یک بچه خودشو اجاره داد و بعدم عمل کرد به عقد اجاره، بعد از اینکه عمل کرد به عقد اجاره اجرت را طلب داره یا نداره؟ چون بچه بوده، فرض کنی طبق فتوای امام اجارش باطله، ولی بچه به این قرار داد عمل کرد، الان اجرت را طلب داره یا نه؟ ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده. عقد اجاره صحیحش زمان داشت، این عقد اجارم باطله، پس اینم زمان داره. بنابراین باید بگوییم که اگر بچه عقد اجاره انجام داد، این عقدش صحیحه و اجرت را هم طلب داره. این راجع به اجاره. بعد امام فرموده بلا جعل و نفسهی عاملن فی المزاربه، بچه نمیتونه خودش را عامل در باب مزاربه قرار بده. هرچی درباره اجاره گفتیم درباره مزاربه میگیم، استدلال الکلام هو الکلام. نعم لو هذا المباحات بالاحتطاب والاحتشاش و نحوه ما یملکوها به نیت. بله، اگر بچه حیازت کرد مباحات را، مثل این بچه هایی که مثلا سر خیابون رو مثلا چیزی باشه جمع میکنن، آشغال چیزی رو برمیدارن، اگر بچه حیازت مباحات کرد مالک میشود به نیت. اگر نیت، یعنی این چیزی که برمیداره نیتش اینه که برداره برای خودش، دیگه مالک میشود. خب این که دیگه دلیلش روشنه دیگه، چون این اصلا عقد نیست که بخوایم بگوییم عقد بچه صحیحه یا صحیح نیست. این تملک است یا به عبارت دیگه انتفاع. هر انسان عاقلی چیزی را انتفاع میبره و یه امر عقلایی، نه فقط در انسان بلکه در حیوانات هم همینجوره. یه حیوانی که مثلا یه استخونی برمیداره بخوره، اون حیوان دیگه به هر حال میگه این زودتر برداشت، اون مالک. یعنی این اصلا بحث عقلاییست که هر انسانی ولو این که کوچکم باشه، 2 سالشم باشه، هر چیزی رو برداشت به نیت این که مال او باشه، مال اوست. تو روایات هم هستم ولی این دیگه نیاز به روایت نداره. بعد امام فرموده که بل و کزا یملک الجعل فی الجعالت به عملهی و این لم یعزن ولیه فهما، بلکه حتی اگر ولی بچه اجازه نداده باشه، تو اون حیازت مباهات مالک میشه و همینطور توی جعاله مالک جعل میشه. اگر یک کسی گفته که ماشین من گم شده، هر کی پیداش کرد یه شیرینی بهش میدم، نمیم 1000 تومن پول بهش میدم، بچه هم رفت این ماشین رو پیدا کرد آورد یا خبر داد، مالک میشود. از این که امام اینو میگه جایزه، اون قبلی ها رو میگه جایز نیست، معلومه چی تو ذهنش بوده ها. یعنی تو ذهنش این بوده که چون که جعال عقد جایزه، اجاره عقد لازمه، مضاربه عقد لازمه. یعنی این تو ذهنش بوده ها. اونهایی که عقد لازم بود فرمود باطله، این که عقد جایزه فرمود صحیحه. یعنی از این نوع فتوا دلیلش روشن میشه و معلوم میشه که استدلال برای اون اجاره و اجاره و مضاربه رو که گفت باطله، به خاطر رفع القلم داره میگه، و این رو که میگوید صحیحه به خاطر اینکه عقد جایز بوده، رفع القلم اجاره نمیگیره. یعنی استدلال پیداست از خود این نوع فتوا استدلالش چی بوده. اما به هر حال من که عرض کردم همون اجارش هم صحیحه، به طریق اولا جعاله هم صحیحه، و بچه اگر که طرف عقد جعاله قرار گرفت، اگر که انجام داد اون عقد را، مالی که در عقد قرار داده شده بوده مالک. خب این تا اینجا اون مسئله دوم بود که قبلا اینو یه مقدار توضیح داده بودیم. مسئله سوم رو دیگه نمیخونم. مسئله سوم اینه که بلوغ چجوری حاصل میشد و نشانه های بلوغ چیه، که اینه که مفصل گفتیم دیگه. فقط یه نکته عرض بکنم و اون نکته اینه که ببینید بعضی چیزها اصلا ربطی به فقه نداره. مثل این که مثلا ما از کجا بفهمیم این بچه رشیده یا رشید نیست. این که مثلا بگیم که پول 1 ماه بچه رو بهش بدیم ببینیم چه جوری خرج میکنه، اتلاف میکنه یا نمیکنه، این دیگه بحث فقهی نیست. یا این که حالا یک کسی بگه که یه چو امتحانش میکنم یا میبرمش سر کار یا یه کسی رو میگذارم با این معامله کنه ببینم سرش کلم میره یا نه، اینا هیچ کدامش بحث فقهی حساب نمیشه. بحث فقهی فقط اینه که اگر بچه رشید بود، رشدش از کجاست خودم میدونه. تو بعضی کتابای فقهی مثلا میگن که دختر را اینجوری معلوم میشه رشیده یا نه، یه مقدار نخ بهش بدیم بگیم پارچه به باف، هم بافتنی ها. خب این باید بگه که فرم کنه بچه یه دختر روستایی خیلی چیزها رو بلده، دختر شهری بلد نیست، دختر شهری یه چیزایی رو بلده، روستایی بلد نیست، دختر شاه یه چیزایی رو بلده که بقیه بلد نیستن، بقیه هم یه چیزایی رو بلدن که دختر شاه بلد نیست. اینا که دیگه نمیشه تو فقه بحث کرد. اینا رو باید بگویید که ملاک رشده، رشد در هر جایی نسبت به هر شخصی راه تشخیصش فرق میکنه. این بحث فقهیش اینطوریه. مسئله بعدی اینه که لا یکفی البلوغ فی زبال الحجر ان السبی بل لابد معه من الرشد و عدم صفه بالمعنی الذی سنبینه. فقط بالغ بودن کافی نیست، باید رشید هم باشد. گفتم چه جوری رشید باشد و اینا ربطی به فقه نداره. ممکنه الان با یه آزمایش بفهمند، ممکنه یه روانشناس بشینه با بچه صحبت بکنه بفهمه، ممکنه مثلا فرض کنید که با تجربه زندگی. دلیلش هم که روشنه دیگه، دلیلش همون آیه شریفه قرآن بود که وَبْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، که من قبلا اینو اینجوری عرض کرده بودم. این ان آنستم منهم رشدن، اینو بهش میگیم شرط در ضمن شرط. اذا بلغ النکاح شرطه، در این اذا بلغ النکاح ان آنستم منهم رشدن شرط در ضمن شرط، نه اینکه دو تا شرطا، یعنی یه شرط بلوغ یه شرط رشد. و نه به این معنی که احدهما یا بلوغ یا رشد، بلکه شرط در شرط، یعنی اول شخص باید بالغ باشه، بعد این بالغ اگر رشید بود. خب اینم مسئله چهارم. فقط این که حالا رشد یعنی چی یا سفیه نبودن یعنی چی، اینو امام فرمود بعدن توضیح خواهیم داد. میاد بله. مثلا فرض کنیم بگیم که کسی که هر چیزی رو به هر قیمتی گفتن میخره، اینه مثلا شاید بگیم سفیهه. حالا میاد اینا. مسئله پنجم، مسئله پنجمی که ولایت و تصرف فی مال طفل و نظر فی مصالحه و شؤونه لابیه و جده لابیه. حالا مسئله رو میخونم بعد شروع میکنم به دلیلش. حالا ولایت تصرف در اموال بچه و نظر دادن در مصالح بچه، مثلا اینکه نظر بدیم بگیم بچه ازدواج بکنه یا نکنه، یا زنشو طلاق بده یا نده. ولایت تصرف در اموال و تو کارهاش مثل ازدواج و طلاق لابیه، ولایت با پدرشه و پدر بزرگش، جدهی لابیه، پدر بزرگ پدری، و مع فقدهما اگر پدر و پدر بزرگ نبودند للقیم من احدهما، وصیش که پدر یا پدر بزرگ وصیت کرده که این بچه سرپرستش کی باشه، قیمه از طرف پدر یا جد. و هو الذی اوصى احدهما بان یکون ناظرا فی امره، یعنی همونی که پدر یا پدر بزرگ وصیت کرده. و مع فقده، اگر که پدر و پدر بزرگ نیست، وصیشون هم نیست، قیم نیست، للحاکم شرعی، حاکم شرعی میشه ولایت داره بر بچه. و اما الام والجد للام والاخ فضلا عن سایر الاقارب، مادر و جد مادری و برادر و امثال اینها فضلاً از سایر الاقارب، پسر عمو و پسر خاله و فلان اینا، فلا ولایت لهم علیه، اینا ولایت بر بچه ندارند. نعم از ظاهر و ثبوتها مع فقد الحاکم للمؤمنین مع وصف العدالت علی الاحبت، اگر که حاکم شرع نبود کی ولایت داره؟ پدر و قیم و حرفا که نیست، حاکم شرع هم نیست، از ظاهر ثبوت ولایت مع فقد الحاکم اگه حاکم نیست، للمؤمنین، همون عدول المؤمنین، مع وصف العدالت به شرط اینکه عادل باشند. توی پدر و پدر بزرگ ظاهراً عدالت شرط نیست، اما توی اون عدول المؤمنین عدالت شرط علی احمد. از ظاهر و انه لا یشترط العدالت فی ولایت الاب و الجد، ولایت پدر و پدر بزرگ عدالت نمیخواد. فلا ولایت للحاکم مع فسقه ما، اگر پدر یا پدر بزرگ هستند اما فاسقند، وقتی اینا فاسقند اینا ولایت دارند یا حاکم ولایت داره؟ میگیم حاکم ولایت ندارد وقتی پدر هست اما فاسقه. یعنی تا پدر هست ولو اینکه فاسق باشد، ولایت مال پدره نه مال حاکم. در پدر، در جد و در قیم از طرف پدر و جد عدالت شرط نیست، ولو فاسق باشند ولایت دارند. اگر اینها نبودند، یعنی اینا فاسق هم باشند، طوری نیست. اگر که حالا اون رو میرسیم، حالا فعلا مسئله رو داریم میگیم تا برسیم رو دلیلش. و نه 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 مادر رو میشه مثلا بهش ولایت داد. مثلا فرض کنید که همون عدول المؤمنین جمع بشن بیان بگن که خب ما ولایت داریم، ما ولایت رو میدیم به مادرش یا به برادرش. اینطوری نیست. فقط بله نه 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 فقط تو بعضی کتاب‌ها که حالا اسم نمیبرم، ولی بعضی کتاب‌هایی که خیلی هم برای شما مهم است، اینا تو اونا هست که مثلا پسر عمو، ولی این پسر عمو رو این مثلا آقای تو کتاب‌های سنی ها دیدند بعد اومدن ذکر کردن، ولی درستش اینه که پسر عمو ولایت ندارد، مطلقا ولایت نداره. هر کی هم گفته مال کتابای سنی ها بوده، حواسش نبوده تو کتابای شیعه ذکر کرده. ها نه خب عدول المؤمنین دیگه ربطی به پسر عمو نداره که، ممکنه همسایه باشه، ممکنه پسر خاله باشه. همون معتمدین محل دیگه وقت دیگه. بله بله بله. خب این حالا اصل مسئله، اما حالا دلیلش فرمود که پدر و جد ولایت دارند. این که اینا ولایت دارند، ولایت در مال و در مصالح بچه ولایت دارند، این که خب خیلی واضحه، یعنی یه امر عقلاییه. همه جای دنیا هم همینه که هر بچه ای ولیش کیه؟ پدرشه. مسلمان و غیر مسلمان هم نداره، یعنی امر عقلایی است که هر فرزندی ولایتش با پدرشه. ادعای اجماع و روایت و اینام که خب الا ماشاءالله زیاده، ولذا این نیاز به بحث اصلا نداره. اون چه که نیاز به بحث داره اینه که اولا این که میگیم که پدر و پدر بزرگ ولایت دارند، اولا این دوتا در عرض همند یا در طول یک دیگرند. یعنی اینکه بگیم که مثل باب نکاح بگوییم که اینا هر دوتا ولایت دارند، اما هر که زودتر تصرف کرد تصرف او نافذه. یعنی مثلا اگر که پدر اول مال بچه رو فروخ، این نافذه. اگر پدر بزرگ اول فروخ، او نافذه. یا مثلا میخوان زن برای بچه بگیرند یا میخوان طلاق بدن، هر کی زودتر، پدر و پدر بزرگ. در صورتی که بگیم هر دو ولایت دارند در عرض هم، مقدم هر کدام زمانن مقدم بود، او مقدمه. هر کی زودتر تصرف کنه اون مقدم. یا اینکه بگوییم نه، همیشه پدر بزرگ مقدم است، به خاطر اینکه تو روایات فرموده انت و مالوکه لعبیک. تو روایات تو باب نکاح فرموده که تصرف پدر بزرگ مقدمه. ما بگیم اینجا تو بحث ولایت توی اموال بچه مثل باب نکاحه. به عبارت دیگر وقتی در باب نکاح که مربوط به ارث پدر بزرگ مقدم است، در باب اموال که اینجا باشه به طریق اولا، چون اون مهمتره دیگه. یا اینکه بگیم نه برعکس، برعکس یعنی پدر همیشه مقدم است بر پدر بزرگ، پدر بر پدر بزرگ مقدمه. مثلا فرض کنید حالا اگر که شما جد رو در نظر بگیرید، یه بچه ای پدرش هست، پدر بزرگش مرده، پدر بزرگ پدر بزرگ اون زنده است، اینجا الان کدام مقدمند؟ اون پدر بزرگ پدر بزرگ اون مقدمه یا پدرش؟ این یه امر عقلاییه که هر کس که قریب تره به بچه است این اولویت داره. یعنی همه در اینجور مثالی پدر را بر پدر بزرگ پدر بزرگ مقدم میکنند. هم میگن که این اعرفه به مصالح بچه است، هم این که این خیرخواه تره تا دیگران. یعنی پدر خیرخواه تر است تا پدر بزرگ پدر بزرگ. و همین امر عقلایی وقت در بین پدر و جدم همینطوره، یعنی پدر و جدم پدر مقدمه. و اگر در روایات اومده که پدر بزرگ مقدمه، این از باب ادبه نه از باب فقه. از نظر اخلاقی همیشه بهترینه که پدر بزرگ مقدم بکنید، نه اینکه فقهی باشه. فقهی باید ببینیم که کی بهتر مصلحت بچه رو میداند و رعایت میکند، و این پدره. قطعا پدر هم بهتر میشناسه هم تا پدر بزرگ. این تا اینجا راجع به این که وقتی که پدر و پدر بزرگ هستند. و اما این که مادر و جد مادری و برادر و خواهر و اینها ولایت ندارند، این که عدم ولایت اینها، این که توی روایات اومده. و اگر تو روایات نیامده بود، یعنی تو روایات هست که اینا ولایت ندارند، ولی اگر روایت هم نبود، اصل اولی عدم ولایت هر شخصی است بر دیگری. اصل اولی اینه که مادر ولایت نداره، پدرم اصل اولی اینه که ولایت نداشته باشه، مگر اینکه دلیل داشته باشه. پس اونها که ولایت ندارند طبق اصل، و اگر دلیلی داشتیم بر خلاف اصل میپذیریم به الاخر. این تا اینجا راجع به این که اینها ولایت دارند و اونها ولایت ندارند. چی؟ مهربانی بودن یه طرفه، ولایت مسئله دیگه است. مادر بله مهربان تر از هر کسی، اما ولایت داره که اموال بچه رو به عهده بگیره. اگر دلیل داشتیم بله سمن و طاعتن. ای دلیل نداریم، اصل اولینه که ولایت نداره. بل بل نداریم. اگه اینجا اوغلایی بود، یعنی الان تو دنیا اینجوری هست که مادر را بگویند ولایت داره، یا این که نه، اینجور که این آقا فرمود، گفتم که عدول المؤمنین جمع میشوند ولایت رو به مادر میدهند، اینجوریه. امرش واجبه، سو اطاعتش واجبه، چه ربطی داره به ولایت؟ اطاعتش واجبه. میگه یه چایی بر من بیار، وقتی میگه یه چایی بر من بیار، اطاعتش واجبه. همون مادر اگر که گفت یه چایی بر من بیار، واجب نیست. اگر پدر یا مادر گفتن که مسافرت نرو، حالا این رفت، سفر معصیت نمازش تمامه یا نه؟ سفر معصیت نیست، سفر معصیت نیست، نمازش شکسته است. بله، اگر که پدر گفت نرو مسافرت و این بچه برود، پدر اذیت میشه، اذیت کردن پدر حرامه، حالا نمازش تمامه. اما اگه پدر اذیت نمیشه اما گفته مسافرت نرو، اینم رفت، این که معصیت نکرده که. حالا فردا انشاءالله بحث عدالتشون رو مطرح میکنم. صلی الله علی محمد.